در همین ابتدای کار و وهله اول سعدآباد خواهیم داشت که قراره با وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هم صحبت بشیم. بفهمید خواهش میکنم.
یه مقدار بیشتر بخوام در مورد این الواح صحبت کنم، اینکه چرا این الواح مهمه. چون سندهای مالی دوره هخامنشیان از سال 13 پادشاهی داریوش اول تا سال 28 پادشاهی ایشون و سندهایی که محتوی ذخیره سازی پرداخت دستمزد بین کارگرا از شاه تا گرفته تا کارگرهای زن و حتی کارگرهایی که ناتوان بودن، یعنی معلولیت داشتن، پرداخت هزینه های سفر، گزارش های سالانه عمل کرد و این کتیبه ها از سال 1313 که در تخت جمشید کشف شد در 50 صندوق چوبی شامل 2000 جعبه مقوایی و چند پیت نفتی که به پارافین مذاب آغشته شده بودن از طریق بوشهر به امریکا فرستاده شده بودن.
قرار بود 1313،
یعنی 84 ساله که اینا در امریکا هستند. قرار بود که اینا خونده بشه. خانش این کتیبه از سال 1115 شروع شد اما با جنگ جهانی متوقف و دوباره از سال 1123 آغاز شد. 179 قطعش سال 1127 به ایران بازگشت، 37000 قطعه 1329 بازگشت، در سال 1183 300 قطعه و در سال 1198 1783 لوح هخامنشی بازگشت که قرار بود بقیهش که 17000 سند باقی مونده است، 17000 لوح باقی مونده است در سال 99 برگردونده شه که به دلایلی به تعویق افتاد تا اینکه با سفر ریاست محترم جمهوری به نیویورک 3506 قطعه بازگشت.
3506 قطعه بازگشت. و اینکه از این موضوع هم نگذاریم که خیلی دیگه از این لوح ها و مواریث فرهنگی ما مثل موزه لوور فرانسه اونجا هم هست یا جای دیگه، حالا مثل شیکاگوی که شما الان دارین اشاره میکنین به اونجا ارسال شده تا ببینیم که آیا خواهد شد در ادامه ماجرا و ادامه زمان این لوح ها و این میراث اصلی و به یاد ماندنی ایران برگرده کشورمون یا خیر، و امیدوارم که این اتفاق واقعا به زودی زود رقم بخوره. اما خانم مرجان حاجی رحیمی، هم تماس تلفنی ما آماده خواهد بود تا ثانیه‌های دیگر و قرار سلام کنیم به وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر عزت الله زرقامی و در همین خصوص و دیگر مواردی که ببینم خانم حاجی رحیمی شما آماده کردین با این بزرگوار قرار گفتگویی داشته باشیم.
بله، امیدوارم که تماس برقرار شه و ما سوالاتمون رو از جناب آقای عزت‌الله زرقامی بپرسیم و بیشتر ما و شنوندگان رو از چگونگی این الواح آشکار.
بله بله، بسیار عالی. ارتباط تلفنی ما برقرار شده. سلام میگیم به وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر زرقامی، و یکی از موضوعات مهمی که باهاشون صحبت خواهیم کرد و باهاشون در میون خواهیم گذاشت در تالار تمدن سعدآباد رادیو تهران همین مسترد شدن الواح هخامنشی هست که خانم حاجی رحیمی مفصل راجبش صحبت کردن. آقای دکتر زرقامی به شما سلام میگم، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای بوجریان، برای تو آرزوی موفقیت دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، ممنونم. خانم حاجی رحیم بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب آقای زرقامی سلام عرض میکنم، به سعدآباد رادیو تهران خوش آمدید.
خیلی ممنونم،
خدا قوت بهتون برای ثبت 54 کاروانسرای ایرانی در یونسکو و همینطور بازگشت 3506 قطع لوح هخامنشی به ایران. بله. میشه از چند تا چونش بگین و اینکه بقیه لوحا تا کی قراره به ایران برسه آقای زرقامی؟
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم خانم حاجی رحیمی، آقای بوجریان، از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. به شنوندگان عزیزتون در برنامه سعدآباد از شبکه تهران هم عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر زرقامی، من که یگانه هستم با شما صحبت میکنم الان.
آقای یگانه؟ بله، من بله. اسمی که الان داشتم آقای بوجاریان بود.
بله، خب. بله. آقای بوجاریان هم اتفاقا در استودیو حضور دارم. آقای
دکتر سلام میکنم به شما. سلام. دوباره سلام داره گفتیم. من عرض ادب ویژه خدمت شما.
همه گلید. گلها نجای همون تنگ میکنن. سفاست. همه تون گلید. خوشحالم با سه تا از همکاران خیلی خوبمون ارتباط دارم.
ببینید
در طول 10 روز گذشته دو حادثه خیلی خوب، دو رویداد خوب در حوزه میراث فرهنگی اتفاق افتاد که در نوع خودش اگر نگیم بی نظیره، کاملا کم نظیر و بیژه است و به فاصله کمی این دو رویداد رو ما داشتیم. رویداد اول ثبت جهانی 54 کاروانسرای تاریخی ماست. از اون جهت این ثبت مهمه، یعنی نسبت به 26 تا ثبت قبلیمون مورد 27 که این کاروانسراها هست، چون 54 تا کاروانسرا با هم به عنوان یک اثر ثبت شده، معناش اینه که 54 تا پایگاه میراث فرهنگی ما یک جا ثبت جهانی شده و این به لحاظ تعداد کاملا کم نظیر در سطح جهانی. ویژگی مهمش اینه که به لحاظ هم زمانی هم جغرافیایی یک پراکندگی بسیار گسترده ای داره، یعنی از دوره ساسانی مهمانسراها هست تا دوره معاصر و قاجار، و از نظر مکانی هم تقریبا بخش بزرگی از کشور، یعنی 24 تا استان رو درگیر کرده. خب این نشون دهنده اینه که ما یک تمدن بسیار ارزشمندی در طول حداقل 2000 سال گذشته نسبت به این کاروانسراها داشتیم. و حاکی از اینه که ایرانیان با یک تمدن کاملا ویژه، چون کاروانسراها هم جنبه های اجتماعی داره، هم فرهنگی داره، هم ارتباطات خارجی داره. کاروانسرا خودش یک مجموعه ای از بسیاری توانمندی هاست برای یک کشور و تاریخ یک کشور. خب این کار ارزشمندی بود،
خدا قوت.
کارشناسای ممنونم یونسکو نزدیک بیش از یک سال خیمه زده بودن، تمام این مناطق رو رفتن دیدن، ما کارشناسان ما در اختیارشون گذاشتیم، مسلط به زبان بودن، توجیهشون کردیم. بعضی از این کاروانسراها رو قبول نکردن، ما چند تا دیگه هم داشتیم، منتها خب به جنبندی روی این 54 تا رسیدن. علت این که من تاکید دارم اینو بگم برای اینکه مردم عزیزمون بدونن که اون کارشناسایی که یونسکو میان با اون بضاعت سختگیر، بضاعت بالا و مواضع سختگیرانه که دارن، به این راحتی چیزی رو به عنوان ثبت جهانی قبول نمی کنن. اما خوشبختانه این 54 تا یک جا تصویب شد که کار مهمیه. مورد دوم هم بازگشت الواح دوره هخامنشی بود. اصل این تعداد الواح حدود 30,000 لوح بوده که یک جا در پای یکی از ستونهای تخت جمشید در سال 1311 در دوره پهلوی اول کشف میشه. 4-5 سال بعد چون مدعی بودن که نمیتونن اینها رو بخونن و کشف کنن رو موزشو، چون من دیدم که توی این چند روز خیلی گفتگو صورت میگیره پیرامون این الواح، سعی میکنم همینطور که دارم ایجابی توضیح میدم بعضی نکاتم رفع رجوع بکنم. این در واقع تصمیم رو میگیرن که به مؤسسه شخصشناسی شیکاگو بدن. خب این الواح 4-5 سال بعد میره، امسال 90 سال کشف این الواحه. این الواح چیه و چرا مهمه؟ یک مجموعه از سندهای مدیریتی،
بله،
اقتصادی، اجتماعی، منابع مختلف،
بله،
راه ها. یعنی ببینید ما 2500 سال قبل کارگری که کار میکرده اینجا چیز داشته، اینجا فیش حقوقی،
بله،
داشته. این خیلی مهمه. اونایی که ادعای تمدن میکنن و بدترین روش های حقوق بشر رو امروز در دنیا پیاده میکنن،
بله،
و دنبال اینن هویت ما رو زیر سوال ببرن، ما 2500 سال قبل اینجا حقوق پایین ترین رده های ممکن اونا برده ها رو توی اون ساختمون های تاریخیشون میکشتن و لای خود مصالح میذاشتن، ساختمون رو تکمیل میکردن. اون موقع ایرانیایی که کار میکردن همه حقوق داشتن، همه شرایط انسانیشون مورد توجه بوده. یک جا اینا کشف میشه، میره اونجا برای تحقیق بیشتر. منتها در برگردوندن این الواح کارشکنی های،
بله،
زیادی صورت گرفته. البته تا این مدت که با هم صحبت میکنیم در دوره های قبل هم زحمت کشیده شده، مدیران قبلی هم تلاش کردن، ولی این محموله بزرگترین و مهمترین محموله است که 4-5 سال معطل مونده بود و دنبال کارشکنی‌های جدی بودن تو حوزه تحریم‌ها.
بله.
الحمدلله با پیگیری وزارت خارجه، بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری و از همه مهمتر شخص آقای رئیس جمهور که خیلی اهتمام به این مسئله داشتن.
بله.
حتی از هواپیمای ویژه خودشون استفاده کردن، چون ما مشکلات حمل اینا رو هم داشتیم، از این سفر نهایت استفاده رو کردن و این ارواح امروز وارد شده. انشالله ما مجددن بحث مطالعه و تحقیق نهایی رو روی اینا انجام بدیم و اطلاع رسانی لازم رو انجام بدیم. این بخشی از هویت ملت ایران، شناسنامه ملت ایران و سابقه ارزشمند تمدنی ماست که این ارواح هر کدومش که بررسی بشه میتونه بخشی از این ارزش‌های ملی ما رو روشن بکنه.
جناب آقای زرقامی، بقیه ارواح کی قراره به ایران برسه؟
بقیه ارواح با صحبتایی که ما کردیم زمینه رو برای برگشتشون ایجاد کردیم و قرار هست که در آبان ماه طبق توافقی که با آمریکایی‌ها انجام گرفته مجدداً کارشناسای ما در آبان ماه میرن از نزدیک دوباره همه اینا رو میبینن، تایید میکنن، چون به هر حال صحت سنجی این مسئله خیلی مهمه، این خودش زمان میبره، حتی بسته‌بندی های اینا زمان میبره، اینا بسته‌بندی های ویژه داره، ولی آبان ماه کارشناسان ما میرن انشاءالله بعد از بررسیشون آروم آروم برای ادامه برگشت الواح انشاءالله اقدام میکنیم.
به امید خدا. مثل اینکه قرار این الواح تو موزه ملی هم به نمایش گذاشته شه، این میدونی؟
بله، الان هم شده، ما مخازنمون در موزه ملی مربوط به همین گنجینه هاست، اونجا مطالعات اولیه صورت میگیره. انشاءالله ما برنامه ای ترتیب میدیم که یه بخشی از این الواح به زودی در اختیار مردم قرار بگیره، بتونن از نزدیک ببینن و توضیحات لازم رو هم بشنون.
آقای زرقامی، با توجه به اینکه به روز گردشگری 5 مهر ما نزدیک هستیم، میخواستم در مورد خبری که به تازگی از شما منتشر شده در مورد سیم کارت گردشگری هم بپرسم. میشه در مورد جزئیاتش بیشتر توضیح بدین؟
ببینید، هفته گردشگری انشالله از فردا، پس فردا چهارشنبه آغاز میشه. ما در طول این هفته برنامه‌های متنوع و متعددی داریم که در خلال اون اطلاع رسانی‌های لازم رو انجام میدیم در مورد اقدامات خوبی که انجام گرفته. به عنوان مثال روز چهارشنبه بیش از 180 هتل و مرکز اقامتی رو افتتاح می‌کنیم با اعتباری بالغ بر 9000 میلیارد تومان که یک ظرفیت بسیار خوبی به مراکز اقامتی ما اضافه میشه و همچنین اقدامات دیگری که در این هفته اطلاع رسانی میکنیم. ما نظام مسائل گردشگری رو احسا کردیم، هرچی که جلوتر هم میریم بیشتر ابعاد نظام مسائل ما روشن میشه. ما برای اینکه گردشگری رونق بگیره باید کارهای زیادی انجام بدیم، موانع رو باید برطرف کنیم. اینها بخشیش اطلاع رسانی میشه، بخشی هم اطلاع رسانی به دلایلی نمیشه. ما داریم تلاشمون رو میکنیم که این مشکلات رو رفع کنیم. من حدود 2 ماه قبل 2 تا از این مشکلات رو اعلام کردم که بحث روادیده که ما بتونیم با تعدادی از کشورها که مناسب تشخیص میدیم لغو روادید کنیم،
که الان گویا چین و روسیه و عمان
اولین گروه روسیه اعزام شدن و تونستیم این رو به نتیجه برسونیم. خب این کار داره انجام میگیره. ما اگه گردشگریمون رونق بخواد بگیره باید یواش یواش این موانع رو از پیش رومون برداریم. یکی هم اون حداقل خدماتیه که باید به گردشگرها بدیم. ببینید خانم حاجی رحیمی، گردشگر که وارد میشه باید یه سری امکانات اولیه در اختیارش باشه. اگر میبینید من امروز رو سرویس‌های بهداشتی خیلی حساسم، بعضی هم شوخی میکنن و میگم فلانی هم خوب وزیرید، هم رئیس دستشویی کشورید، با کمال افتخار دارم میگم بله من این کارو میکنم. مثلا وزیریم برای
خیلی موزل مهمیه آقای زرقامی.
بله، برای نوکری مردم. بعضی دوستان خوب ما هم حتی به من میگن فلانی اینقدر رجوع به دستشویی ها صحبت نکن. من بهشون میگم به من شما سوار ماشین میشید میرید تو جاده با خانواده، اولین مسئلتون سرویس بهداشتی. حالا این داخلی هست، خارجی ها به مراتب مشکلشون بیشتره. خیلی من گزارش داشتم روزای اول که اومدن که تور خارجی از اروپا از جاهای مختلف آمده، هیچ جا سرویس بهداشتی نبود، حتی توی مسجد رفتن ناگزیر که مشکلشون رو حل کنن. خب خادم اون مسجد اومده گفته اینا نجسته، اینا رو بیرون کرده، هل داده از در خارج. خب اینا حتما اثر منفی میذاره. خب اگر من امروز روی سرویس بهداشتی و سایر خدمات دارن تاکید میکنن، ارتباط اینا در سطح جهانی هم براشون مهمه. اینا باید با کشور خودشون راحت ارتباط برقرار کنن،
مثلا الان که دنیای شبکه‌های مجازیه.
بله، یعنی اینا خود ما، شما خودتون الان سفر میرید بلافاصله هر جا میرسید عکس میگیرید و اون عکس رو دوست دارید برای خانوادهتون ارسال کنید. خب اینا میان عکس میگیرن، همون لحظه میخوان برای خانوادهشون بفرستن و باید این امکان براشون فراهم باشه. خب ما بالاخره از این جهت سکوهای داخلی داریم، سکوهای داخلی انشالله در آینده حتما تبدیل به یه سکوهای بین‌المللی قابل افتخار خواهد شد. اینو همه ما دنبالشیم. منم به عنوان یه عضو شورای فضای مجازی به شدت دنبال جا افتادن سکوهایی مثل بله ایتا هستم، خودم توی اینا عضوم، تبلیغ میکنم، حتی ویراستی که در واقع یه توییتر ایرانیه، خود من عضوم، بعضی پستامو توی ویراستی میذارم. همه ما باید مبلغ در واقع سکوهای داخلی باشیم. اما حرف من اینه که فعلا برای اینکه گردشگری دچار آسیب نشه، باید ما یه امکان ارتباط برای گردشگرها با خارج از کشور فراهم بکنیم. لذا اگر من پیشنهاد سیم کارت بدون فیلتر در حدود 2 ماه قبل مطرح کردم، هنوز هم همون اعتقاد رو دارم.
بله.
و پیگیرم، معاونت منم داره پیگیری میکنه، اون اعتقاد سر جاش هست. انشالله به یه جایی برسیم که گردشگرهایی که میان خودشون بگن ما از سکوهای داخلی شما بهتر میتونیم استفاده کنیم در ارتباطات جهانی.
فکر میکنین تا کی این سیم کارت مهیا بشه؟
به هر حال این باید یه سری مراحل قانونیش رو طی بکنه.
بله.
این فرایندش که تکمیل شد قابل اجرا خواهد.
از اقامی یک خبری که ویژه برنامه سعدآباد باشه چی دارین برامون؟
شما، من خوبار که فکر نکردم الان میفرمایید، شما اسمتون سعدآباده دیگه.
درسته.
ببینید سعدآباد یک کاخ موزه دیدنیست در شمال تهران.
بله.
اون کسی که صدای من رو الان میشنوه، پیشنهاد میکنم که اگر تا حالا نرفته کاخ موزه سعدآباد رو ببینه، حتما امروز تصمیم بگیره این کار رو انجام بده. اولا اونجا 100 هکتار باغ و درختان بسیار دیدنی، پاییز هم که میرسه، الان وارد پاییز شدیم دیگه، درخت های سر به فلک کشیده اونجا مناظر بسیار بدیعی رو خلق میکنن که از خیلی از جاهای کشور و دنیا حتی میان که عکس بگیرن با پاییز سعدآباد.
آقای دکتر زرقامی، خیلی معذرت میخوام بین صحبت‌های شما، میشه یه روزو به خاطر برنامه سعدآباد رادیو تهران بازدیدش رایگان کنید؟
برای کی؟ برای مردم؟
برای مردم. بله،
اشکال نداره.
کی رایگان میکنی؟
بله، هر وقت شما به ما پیشنهاد بدید.
5 مهر. خوبه آقای زرقامی،
5 مهر برای اونجا باشه، موافقم.
خب اون که روز گردشگری که باید رایگان باشه، یه روز مخصوص سعدآباد رادیو تهران.
همینطور که همینطور رایگان نمیشه.
آها.
شما 5 مهر، 5 مهر کاخ موزه سعدآباد رو ما رایگان اعلام. حالا هر روزی هم که همش رایگان بود که هست، منتها یه روز ویژه سعدآباد به خاطر برنامه سعدآباد شبکه تهران، به خاطر خانم حاجی رحیمی، آقای بوجاریان و آقای یگانه، ما یه روز سعدآباد رو مجانی اعلام میکنیم.
لطف میکنیم.
اما به این بهانه شما سعدآباد که میدید، اونجا ما 27 تا در واقع موزه کوچیک داریم که هر کدومش دیدنیه.
بله.
غیر از محیط خیلی خوبی که اونجا داره، فضای در واقع طبیعی که اونجا داره، این کاخ موزه ها همش دیدنیه، خاطرات مهمی است. یعنی اگر اون پیمان سعدآباد معروف که بخش مهمی از در واقع اختیارات ملی ما رو به بیگانگان دادن، اون اتاقی که اینجا داخلش بودن امضا کردن، اسنادی که اونجا هست و خیلی چیزهای دیگه‌ای که تاریخ ماست، کسی که میره اونجا و همکارای ما، راهنماهای ما توضیحات لازم رو بهشون میدن، خیلی به لحاظ تاریخی، به لحاظ سیاسی اجتماعی اطلاعات خوبی کسب میکنه. بنابراین من پیشنهادم اینه که هر تهرونی حداقل، حالا همه مردم که جای خود داره، هر تهرونی، شما هم شبکه تهرانی، بله، یه بار باید بره کاخ سعدآباد و ببینه.
بله.
آقای زرقامی خیلی ممنون از این مژدگانی که به برنامه ما دادید.
خانم حاجی‌ایم، ما یه خورده پررو شدیم یه روزو که خب رایگان کردیم برای مردم پنجم مهر ماه برای بازدید از کاخ سعدآباد. آقای دکتر زرقامی، جسارتاً می‌خوایم از شما دعوت بکنیم حضوری تشریف بیارید برنامه سعدآباد رادیو تهران.
باشه، چشم.
چون برنامه ما هم تاریخیه جناب آقای زرقامی، خیلی
مانعی نداره. چشم، من حتما یه روز خدمت به یه بهانه‌ای خدمتتون میرسم
و اینکه بیشتر در خدمتتون باشیم، حتی تلفنی.
بزرگوار، چشم، خیلی متشکرم.
ممنون،
زنده باشین.
زحمت کشیدید شما، ممنونم از برقراری این.
به شما خدا قوت و خسته نباشید میگیم. ممنون که این ارتباط برقرار شد و صحبت‌های شیرین شما رو شنیدیم جناب آقای دکتر عزت‌الله زرقامی. همیشه مؤید باشین، همیشه موفق باشید و همیشه سربلند باشید.
ممنونم، ممنونم از این همه بزرگواری و محبتی که
روزتون بخیر باشه آقای زرقامی. به امید تماس‌ها و حضور شما در این برنامه.
ممنونم، ان شاءالله. خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردیم با وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر عزت‌الله زرقامی. ساعت 15:15 اینجا سعدآباد رادیو تهران.
سعدآباد، مجله شاد همراه با موضوعات تاریخی، تاریخ معاصر،
تاریخ هنر،
تاریخ سیاسی،
تاریخ فرهنگ،
تاریخ انقلاب،
تاریخ اجتماعی
و تهران قدیم. سعدآباد، همراه با طنزهای فاخر.
از ایران دیروز تا ایران امروز با شماییم در
سعدآباد. سعدآباد
شنبه تا چهارشنبه
بعد از خبر 14،
FM 94 AM 1332،
رادیو تهران،
موجی با ضرب آهنگ تاریخ ایران.
سعدآباد.